شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌های آموزشی این دانشگاه در نیم سال دوم تابع تصمیمات ملی ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، گفت تا کنون تغییری در نحوه آموزش دانشجویان ایجاد نشده، اما هر زمان که این ستاد مجوز برگزاری کلاس‌های حضوری را صادر کرد، ما آمادگی اجرایی کردن آن را داریم. دکتر امیرعلی سهراب‌پور اظهار کرد خوشبختانه ما با تامین زیرساخت‌ها در حوزه سخت افزار و نرم افزار و همچنین توانمندی استادان و فراگیران هیچ مشکلی در ادامه وضعیت موجود دانشجویان از لحاظ آموزشی نداریم. ثبت نام برای شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی سال 1400 از 19 اسفند ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز می‌شود. بر این اساس کلیه مراحل ثبت نام و بررسی مدارک آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی سال 1400 مطابق دوره‌های گذشته بر عهده دانشگاه‌ها و از طریق سایت مرکز آموزش پزشکی به نشانی www.sanjishp.ir به صورت الکترونیک انجام می‌شود. و مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی که از روز چهارشنبه ششم اسفند ماه آغاز شده است، امروز شنبه 16 اسفند ماه پایان می‌یابد. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjishp.ir تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت اینترنتی بارگذاری و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 22. خدمت شما همراهان عزیز و بزرگوار وقت بخیر عرض میکنم و باید اعلام کنم که برنامه های بخش عصرگاهی به پایان رسیده و از این لحظه به بعد همکاران خوب و پرتلاشم در بخش شامگاهی برنامه های این بخش رو تقدیم حضورتون خواهند کرد تا ساعت 6 بامداد با این عزیزان همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. شبکه رادیویی سلامت افتخار داره که از این لحظه برنامه زنده سپهر دانش رو به شما دوستداران دانش پزشکی و دانش آموختگان این رشته و همینطور اهالی مطالعه در رشته پزشکی تقدیم کنه. همراه برنامه ما باشید تا ساعت 23:35 دقیقه. سپهر دانش به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازه و این برنامه حاصل کار جمعی در گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت است. تهیه کننده این برنامه مرتضی میلانی، صدا بردار سید حمید رضا حسینی، آیتم سازان مجید سرلک و مرجان قندی و من هم حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری این برنامه. شماره سامانه پیامک این برنامه 30102 است و چنانچه مایل هستید که در مورد برنامه ما اظهار نظر بکنید، شماره سراسری 162 و یا شماره پیامک 30162 در اختیار شماست. و اما آدرس ما در شبکه‌های مجازی سپهر دانش نقطه رادیو سلامت. در آغاز بخش‌های مختلفی رو که در این برنامه خواهید شنید به شما معرفی می‌کنم. در راه پرسش امشب برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر حسین مالکی، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز هستند. آقای دکتر علیرضا فاطمی متخصص عفونی شیفت خاطرات پزشکی امشب رو میگه. سرکار خانم دکتر زهرا خزائی پور متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی بخش‌های دیگری از فعالیت مرکز ضایعات مغزی نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو به شما معرفی خواهند کرد. و در بخش مدافعان سلامت ستارگان سپید آقای دکتر نادر توکلی متخصص طب اورژانس برای ما سخن خواهند گفت. و اما گفتگوی امشب ما در مورد اختلالات زاویه‌ای اندام تحتانی در کودکان خواهد بود و جناب آقای دکتر بهنام پنجوی، متخصص جراحی ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ارتوپدی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افتخار دادند و در استودیو پخش رادیو سلامت حاضر شدند. بسیار خوب، بریم به سراغ بخش اصلی برنامه. در قسمت اول و بخش آغازین طرح پرسش پزشکی به اطلاعتون رسوندم که آقای دکتر حسین مالکی، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، طرح پرسش امشب برنامه ما هستند. از استودیو پخش رادیو سلامت خدمت جناب آقای دکتر مالکی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت شما هستم.
استاد گرامی، خیلی خیلی سپاسگزار هستیم از این که به ما افتخار دادید و وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. ما بی صبرانه منتظر هستیم تا پرسش امشب رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. حقیقتا من امشب سوال رو در مورد یکی از بیماری شایع ستون فقرات، یا بهتر بگم هرنیشن دیسک کمر مطرح بکنم و بیشتر جنبه اطلاع رسانه و آگاهی داره و اگر اجازه بدید من سوالو مطرح بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سوالی که هستش به این صورتی که بیمار خانم 24 ساله در هفته 20 حاملگی به دنبال درد کمر دچار اختلال حسی در هر دو پا همراه با بی اختیاری ادراری میشه. در MRI انجام شده از ناحیه لومبوساکرال بیمار دچار دیسک اکسترود L5J با فشار روی ریشه های کد اکینا یا دو هست بوده. بهترین اقدام برای این بیمار کدام است؟ و گزینه ها رو به ترتیب اعلام میکنم. گزینه اول جراحی اورژانس دیسکتومی، گزینه دوم ختم حاملگی و سپس جراحی دیسکتومی، گزینه سوم استراحت مطلق و درمان دارویی، و گزینه چهارم استراحت مطلق، درمان دارویی و سپس عمل جراحی در هفته 38 حاملگی. این سوالی بود که مطرح کردم و انشاءالله که همه دوستان پاسخ صحیح رو میدن
و امیدوار هستیم که در بخش توضیحات نکات ارشد بیشتری رو از جناب عالی بیاموزیم. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا فرصتی دیگر حدود یک ساعتی دیگه که برگردیم و توضیحات رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، پرسش رو شنیدید. از همین لحظه سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست تا پاسخهای پیشنهادیتون رو برای ما بفرستید. خواهش میکنم دلیل انتخاب گزینه رو هم به ما معرفی کنید. پرسش امشب. خانم 24 ساله‌ای در هفته 20 حاملگی به دنبال درد کمر دچار اختلال حسی در هر دو پا و از دست دادن کنترل ادرار میشه و به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنه. در MRI انجام شده از ناحیه لومبوساکرال دیسک اکسترودد ناحیه L5-S1 با فشار بر روی ریشه‌های کودا اکواینا گزارش میشه. در راه پرسش جناب آقای دکتر حسین مالکی، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، از ما پرسیدن که بهترین اقدام برای او کدام گزینه است. گزینه اول انجام جراحی دیسکتومی اورژانس، گزینه دوم ختم حاملگی و جراحی دیسکتومی، گزینه سوم استراحت مطلق و درمان دارویی، و آخرین گزینه استراحت مطلق، درمان دارویی و سپس انجام عمل جراحی دیسک در هفته 38. کدام گزینه درسته؟ شماره پیامک برنامه ما 30102. صدای دانش، نشاط و آرامش، شبکه رادیویی سلامت رو میشنوید و برنامه ما برنامه زنده سپهر دانش. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، امشب میخوایم در مورد اختلالات زاویه‌ای اندام تحتانی در کودکان صحبت کنیم. اختلالاتی که شما اون رو با پای پرانتزی و پای ضربدری بهتر میشناسید. استاد گرامی جناب آقای دکتر بهنام پنجوی، متخصص جراحی ارتوپدی و فوق تخصص جراحی ارتوپدی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افتخار دادند و در استودیو پخش رادیو سلامت حاضر شدند. جناب آقای دکتر پنجوی، سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و خیلی خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر سامی همکار عزیزم، همچنین سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ما قصد داشتیم که البته امشب دو موضوع، اختلالات زاویه‌ای و اختلالات چرخشی رو هر دو در برنامه بگنجونیم، اما به نظر میرسه که ممکنه که گفتگوی ما در همون قسمت اول طولانی بشه و نتونیم که حق مطلب رو در مورد اختلالات چرخشی که اون هم نگرانی بزرگی برای والدین معمولا هست ادا بکنیم. بنابراین با اجازه متمرکز میشیم روی همون موضوع اختلالات زاویه‌ای و در مورد انگولار دیفورمیتی ها صحبت میکنیم. من رشته کلام رو به دست جناب عالی میدم و از جناب عالی درخواست میکنم که از همین ابتدا تعاریف رو برای ما مشخص کنید.
ضمن تشکر از جناب عالی، حقیقت انتخاب این دو موضوع برای یک اینچنین برنامه‌ای به نظرم کار بسیار پسندیده‌ای بود، از این بابت که بخش عمده‌ای از مراجعین به درمانگاه‌های ارتوپدی کودکان در سطح شهر تشکیل میشن از کودکانی که به ما توسط والدینشون به علت اشکالات زاویه‌ای اندام‌های تحتانی یا اشکالات چرخشی مراجعه می‌کنند. و قطعاً از اون بابت که ما هنوز در حیطه ارتوپدی کودکان از منابع کافی انسانی برخوردار نیستیم، وجود یک سطح حداقل اطلاعات دقیق در سایر همکاران در رشته‌های مختلف مرتبط میتونه از ارجاع بسیاری از این موارد که عمدتاً طبیعی هستند و بیمارگونه نیستند جلوگیری بکنه. تعریف رو شما خیلی به بیان ساده عنوان کردید. امشب میخواییم بابت پاپرانتزی و زانوهای ایکس یا ضربدری در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. اساساً وقتی کودکی می ایسته و ما ازش می خواهیم که پاهای خودش رو به هم دیگه بچسبونه، در صورتی که بین زانوهاش فاصله ای وجود داشته باشه، ما ازش به عنوان پاپرانتزی یاد می کنیم. و اگر که بالعکس در هنگام چسباندن پاها به هم دیگه زانوها در تماس با یکدیگر قرار بگیرند ولی مچ پاها از هم فاصله داشته باشن ازش به عنوان پازربدری یا زانوی ایکسی یاد میکنیم. این تعریف متداولی هستش که کاملا ساده و قابل درکه.
بسیار عالی، این هم یک تعریف ساده و گویا. البته ما در مورد پا وقتی صحبت میکنیم حتما در مورد بخشی از اندام تحتانی صحبت میکنیم که توی کفش قرار میگیره، چون وقتی که در مورد پا صحبت میشه بعضی ها در ارائه تعریف همه اندام تحتانی رو به عنوان پا در نظر میگیرن و تعریف به اینجا برمیگرده که وقتی سعی میکنیم پاها رو کنار هم قرار بدیم، چنانچه به هر شکلی که زانوها قرار بگیره تعریف متناسب هم ارائه میشه. آقای دکتر، آیا از نظر راستای استخوان ساق و ران در اندام تحتانی نوزادانی که به دنیا میان آیا مشابه بالغین باید باشن یا اینکه تفاوت‌هایی وجود داره و اگر این تفاوت وجود داره چه سیری رو یک نوزاد و بعد شیرخوار و کودک تیم میکنه تا به فرم بالغین نزدیک بشه؟
خیلی ممنون از تذکر ابتدای صحبتتون، دقیقا همینیست که جناب عالی میفرمایید. بابت فرم زاویه‌ای اندام‌های تحتانی ما یک سیر طبیعی تکاملی رو در کودکان مشاهده میکنیم، به این ترتیب که کودکان در بدو تولد و به طور طبیعی با زانوهای پرانتزی به دنیا میان، که اگر بخوام یک مقدار دقیق تر خدمت دوستان عنوان بکنم، چیزی حدود 15 تا 20 درجه زاویه بین استخوان ران و استخوان ساق در بدو تولد کاملا طبیعی است، به شکلی که پاها رو به حالت پرانتزی در ظاهر برای ما در بیاره. این حالت معمولاً ظرف 1.5 تا 2 سال به خودی خود و در روند سیر طبیعی تکامل اندام‌های تحتانی از بین میره و ما در حوالی 2 سالگی به جایی میرسیم که تقریباً دیگه زاویه بین استخوان ران و استخوان ساق به حدود 0 درجه میرسه. بعد از 2 سالگی به تدریج اندام تحتانی تمایل به این پیدا میکنه که حالت ضربدری به خودش بگیره، یعنی به عبارت دیگه زانوها در تماس قرار بگیرند و مچ پاها از همدیگه به تدریج فاصله پیدا بکنن. ما این روند رو به افزایش حالت ضربدری رو در اندام تحتانی که از حوالی 2 سالگی به بعد شروع میشه تا حدود 4-4.5 سالگی خواهیم داشت و مقدار اون مجدداً مثل همون حد اکثر 15 تا 20 درجه زاویه بین استخوان ران و تیبیا در بدو تولد اما به شکل پاپرانتزی به حدود 15 تا 20 درجه حوالی 4-4.5 سالگی میرسه. بعد از این دوره افزایشی، منظورم از 2 سالگی تا 4 سالگی به نفع بروز پاپرانتزی هستش، که از حدود 4.5 سالگی ما به تدریج از شدت این حالت ایکسی کاسته میشه و به حد بالغین در حدود 7 تا 8 سالگی به طوری میرسیم که زانوها یک حالتی پیدا میکنن که درشون از لحاظ ظاهری انتظار داریم وقتی کودک میایسته و زانوهاش کاملا رو به جلو هستند، با چسباندن زانوها به همدیگه مچ پاها هم به همدیگه امکان تماس رو پیدا بکنن و به طور دقیق زاویه بین استخوان ران با استخوان ساق به چیزی حدود 5 درجه ضربدری یا ولگوس که مقدار طبیعی اون در افراد بالغ هم هست تثبیت بشه.
بله. بسیار خوب. پس این هم در واقع سیر تکاملی است که ما برای این وضعیت داریم. خیلی وقتا مادر بزرگ‌ها نوزادان رو میارن و اصرار دارن که اونها رو قنداق بکنن. آیا این تأثیری در رفع وضعیت وروس در اندام تحتانی در یک نوزاد خواهد داشت یا نه؟
اساسا من فکر میکنم که فلسفه استفاده از روش‌هایی مثل قنداق کردن همین فرم طبیعی اندام تحتانی در گذشته بوده. خب به تبع اون نگرانی که در اطرافیان ایجاد می شده اونها رو وامی داشته تا تلاشی بکنن برای بهبود شرایط اندام و از این جهت اولین کار هم همین روش قنداق کردن بوده با هدف از بین بردن اون زاویه وروس بدو تولد. ولی همونطور که خدمتتون عنوان کردم این روند تکاملی طبیعی است که حقیقتاً خودش اون حالت وروس یا پرانتزی اولیه رو ظرف 2 تا 2.5 سال اول به طور کامل برطرف میکنه و هیچ نیازی به هیچ اقدام خاصی در شرایط طبیعی برای تسریع این روند وجود نداره. و از طرف دیگه هم باید توجه داشت شاید تداوم استفاده از این روش و نشانگر این که این روش یک روش کارآمد در اصلاح اون پاپرانتزی بوده این بوده که اصلاحی رو که به طور طبیعی بر اساس روند تکاملی اتفاق می افتاده خانواده ها به این روش درمانی یعنی قنداق کردن ارتباط می دادن که حقیقتاً ارتباط درستی نیست. در واقع ما یک روند طبیعی رو داشتیم که خودش اندام رو صاف می کرده اما ما در کنارش از قنداق کردن هم استفاده کردیم و تأثیر روند طبیعی رو به حساب قنداق کردن گذاشتیم.
بعد سطح ویتامین د آیا در این مورد تأثیرگذار هست یا نه آقای دکتر؟
نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره کردید چون مبتلا به ما هست در حال حاضر. همونطور که تمامی دوستان و همکاران میدونن استفاده از ویتامین د یک به عنوان یک مکمل غذایی الزامی است ظرف 2 سال اول و قطعاً کمبود ویتامین د میتونه این روند تکاملی طبیعی رو متأثر بکنه و اون رو بر هم بزنه. از این جهت در بچه هایی که سطح ویتامین د کافی نداشته باشند گاه این روند طبیعی مختل میشه و حالت پاپرانتزی غیر طبیعی یا پاتولوژیک اتفاق میفته که نیازمند به درمانه.
فاکتورهای ژنتیکی آیا مؤثر هستن یا نه؟ گاهی اوقات دیده میشه که والدین مراجعه میکنن به همراه فرزندشون و شکل پا مثلا در یه بچه 5 6 ساله خیلی هم متفاوت با شکل اندام تحتانی زاویه‌اش رو در میگم متفاوت با والدینش نیست. آیا در این مورد آیا فاکتورهای ژنتیکی هم تاثیرگذار هستن یا نه؟
قطعاً فاکتورهای ژنتیکی و ارثی هم در این رابطه تاثیر دارند بدون شک. اما ما در حال حاضر و در ارتوپدی کودکانی امکان رو داریم که در صورتی که شرایط ظاهری اندام تحتانی از حد استاندارد قابل قبولمون خارج بشه قبل از اینکه بیمار به انتهای بلوغ اسکلتیش برسه اون رو به حد طبیعی در بیاریم و اصلاح بکنیم. از این جهت در این موارد در صورتی که شرایط مناسبی نباشه بهتر هستش که حتما اقدام درمانی در زمان مناسب انجام بشه